اینکه اجتماعات انسانی به چه دلیلی تشکیل میشه و اینکه اگر مثلا ملی گرایی از بین بره چی جاش رو میگیره، خب واقعا سوالهای جامعه شناختیه و حداقل دو تا رویکرد در موردش، دو تا رویکرد بنیادی در موردش وجود داره. یکی اینکه فرض رو بر این میذاره که انسان‌ها موجودات خیلی خودخواه، ترسو، منفعت طلبی هستند. بنابراین اگر یه جایی شرایطش به وجود بیاد که بی‌نظمی می‌کنن، دزدی می‌کنن، قتل. بنابراین یک قدرت فائقه‌ای لازمه که اینها رو در کنار هم دیگه قرار بده. که این دیدگاه رو بهش میگن دیدگاه هابزی. و هابز به این دلیل به اعتقاد به این جور نقطه عظمت و ذات انسانیه که معتقده که ما احتیاج داریم حتما یک حکومتی بالا سر آدم‌ها باشه که نظم رو برقرار کنه. در مقابلش دیدگاه دیگه‌ای وجود داره که میگه نه، انسان‌ها ذاتاً موجودات مهربان و هم نوع دوستی هستن و یک قدرت بیرونی برای برقراری یک نظم اجتماعی لازم نیست. این دیدگاه ها رو به عنوان دیدگاه های روسویی میشناسه.
شما میتونیم بگیم
این
که اجتماع تشکیل شده، اجتماع بشری به خاطر این بوده که در واقع فرآیند تکامل بوده برای اینکه ما بتونیم بقای بهتری داشته باشیم. ما انسان ها مثلا از همون قدیم و از دوران باستان مثلا جمع شدن یه جامعه تشکیل میدن که بتونیم در واقع
اگر تکامل رو به معنای درستش در نظر بگیریم، بله. اگر تکامل رو به عنوان یک پدیده جهت‌دار و هدفمند در نظر نگیریم، بله. تکامل یعنی انطباق اتفاقی با محیط. کسی که اتفاقی، اکسیدنتال با محیط منطبقه باقی میمونه، کسی که به صورت اتفاقی با محیط پیرامون خودش منطبق نیست باقی نمیمونه. یه کتابی در این زمینه وجود داره، کتاب بسیار درخشان و تکان دهنده ای، اگر وقت کردید حتما این کتاب رو بخونید، به اسم آدمی یک تاریخ نوید بخش، نوشته برخمان. راجب اینه، واقعا راجب این موضوعش واقعا همینه که آیا انسان یه موجود خودخواهه یا انسان یک موجود نودوسته. و کتاب فلسفی نیست، بر اساس مطالعات اکسپریمنتال، بر اساس مطالعات تجربی این رو بررسی کرده که آیا انسان موجود خودخواهیه یا انسان موجود دیگرخواهیه و به یک نتیجه خیلی تکاندهنده رسیده و اونجا نظرش اینه که ما انسان‌ها در فرایند تکامل به صورت اتفاقی خودمون رو اهلی کردیم و اهلی شدن انسان باعث پیدایش نوع انسان شده. اهلی شدن دقیقا همون مفهومی رو که در مورد ما در مورد حیوانات به کار میبریم، مثلا گربه اهلی، سگ اهلی، یه انسان موفق شده به صورت اتفاقی خودش رو اهلی بکنه و اهلی شدن انسان باعث شده که انسان تبدیل بشه به موجودی دیگر خواه و نودوست، همونجوری که یه پت مثلا ارزان به خدمتتون که کسانی رو که با زندگی میکنه دوست داره و بهشون وابسته است، انسان همین همچین وابستگی داره. با این تفاوت که درست مثل یه پت که وقتی تو بغل صاحبش خیلی آرومه و یه غریبه یه میبینه شروع میکنه پارس کردن، چنگ انداختن، انسان ها هم در گروه های بزرگ امکان همکاری کردن با هم دیگر ندارن. اون کتاب های وقتی از این بکنه
یعنی یه جوری متمدن بودن رو به این تعبیر کرده که مثلا
نخیر. ایشون میگه تمدن نتیجه اهلی شدنه. اهلی شدن میگه یه فرایند اتفاقی، اکسیدنتاله، به صورت اتفاقی انسان اهلی شده و وقتی اهلی شده تمدن به وجود میاد. یه مطالعات خیلی عجیبی رو هم بهش ریفر میده که انسان چجوری اهلی شده و آثار اهلی شدن رو در ریخت شناسی انسان اومده بررسی کرده. خیلی کتابه عجیبی و مقایسه کرده با حیوانات. خب بریم سراغ موضوع بحث خودمون. در متفکرین جامعه شناسی رسیدیم به دورکیم و عرض کردم که دورکیم اولین کسی است که اون چیزی رو که کنت آرزو میکرد یعنی پیاده کردن روش علمی، یعنی جمع‌آوری منظم داده ها و بعد تحلیل اونها رو در جامعه شناسی پیاده کرد با طرح مفهومی به اسم واقعیت های اجتماعی. و منظورش از واقعیت اجتماعی چیه؟ یه تعبیر عجیب و غریبیه. اجتماع که وجود خارجی نداره، که در عالم خارج چیزی به اسم جامعه وجود نداره، در عالم خارج منم شمایید، جامعه مفهوم ذهنیه. بعد واقعیت چیه؟ واقعیت هم بیرونیه، این صندلی واقعیته، جسم شما جسم من واقعیت در عالم بیرون وجود داره، ولی مفاهیم که در عالم بیرون وجود ندارن، که مثلا خواهر برادری که در عالم خارج وجود نداره، که در عالم خارج یه زنی هست، یه مردی هست، رابطه خواهر برادری توی ذهن ماست، رابطه پسر خاله پسر عمو دختر خاله دختر عمو توی ذهن ما وجود داره، تو عالم خارج که همچین چیزی وجود نداره. که مفاهیم ذهنی در مقابل واقعیت‌های بیرونی هست، جامعه مفهوم ذهنیه، یه پدیده بیرونی که نیستش. ولی دورکیم داره از چه تعبیر استفاده میکنه؟ از تعبیر واقعیت اجتماعی. و منظورش چیه؟ منظورش اینه که همونجوری که شما اینجوری دست میزنی به این دیوار، دستت تو این دیوار فرو نمیره، مجبوری وجود این دیوار رو بپذیری، در عالم خارج از وجود شما در جامعه یه پدیده های ذهنی وجود دارن که همونقدر واقعیه. چون شما وقتی یه پدیده ذهنی داری میتونی اون پدیده ذهنی رو یه جور دیگه تصور کنی دیگه. من به شما میگم یه اسب تصور کن، بعد تصور کن دوتا بال داره، بعد فکر کن یه شاخ هم داره، حالا فکر کن دوتا شاخ داره، فکر کن شاخش صافه، فکر کن شاخش شاخه گوزنیه، فکر کن دندوناش دندونای گرگه. خب شما هر چیزی که دلت بخواد میتونی تصور بکنی، هر جوری هم دلت بخواد میتونی تصور کنی. دورکیم میگه نه، در زندگی اجتماعی یه سری کانسپت ها، یه سری مفاهیم وجود دارن که شما جور دیگه ای نمیتونی تصورش کنی، فراری ازش نمیتونی بکنی و به شما تحمیل میشن. چون فکرند، چون ذهنی هستن، اینجوری نیستش که شما حق انتخاب داشته باشید. اتفاقا شما اصلا حق انتخاب نداشتید. مثلا همین مفهوم خواهر برادری، همین مفهوم پدر مادری، شما چجوری میتونی توی ذهن به مفهوم پدر مادری اعتقاد نداشته باشید؟ مفهوم محارم، کی محرمه کی نامحرمه، اینا مفاهیم ذهنی هست. حالا هر چقدر یه نفر بیاد به شما توضیح بده، اصلا بیاد دین شما رو عوض بکنه، بیاد برگرده بگه که این مفهوم محرمی و نامحرمی که به شما یاد دادن مفهوم غلطیه، قانعتم بکنه، نعوذ بالله ثابت بکنه که در دین اسلام هیچ واقعیتی هم وجود نداره، همش باد هواست، بعد آیا شما می توانید با کسی که محرم خودتون می دونستید ازدواج کنید؟ بازم نمیتونید. چرا نمیتونید؟ به خاطر اینکه این یک واقعیت اجتماعیه و تو گریزی ازش نداری، بهت تحمیل میشه. کما این که مثلا باز نمیدونم شما اهل خوندن رمان اینها هستید یا نه، یه رمان مشهوری هاینریش بول داره به اسم عقاید یک دلقک، خوندی؟ عقاید یک دلقک ظاهرش وقتی که ما با بافدار یا سیاق فرهنگی آلمان آشنا نیستیم، به نظرم یه رمان عاشقانه است، یه آقاییست دلقک، عاشق یه دختری میشه، با این دختره ازدواج میکنه، یه مدتی با هم دیگه زندگی میکنن، دختره ولش میکنه میره بدون اینکه طلاق بگیره. دخترم خیلی دختر حزب اللهی مؤمن متدینی هم هست. دختر اینو ول میکنه میره. بعد یه مدت یارو میفهمه بدون اینکه از این طلاق گرفته باشه رفته زن یه یارو دیگه شده. و این تحت فشار عصبی این که زن ولش کرده، بعدم بدون اینکه طلاق بگیره رفته زن یه یارو دیگه شده، اصلا چیز میشه؟ خیابون خواب میشه. ولگرد میشه. آدم فکر میکنه با یه رمان چی مواجهه؟ عاشقانه تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، دیگه فدای چشم تو این چه نگاه کردن است، از شدت عشق عمیق اینجوری شد. نه، دختر کاتولیکه، پسر پروتستانه، از دید کاتولیک ها پروتستان ها مثل بهایی ها هستن، از دید شیعه اصلا مسیحی محسوب نمیشن، کافرم مرتدم، دختره دختر مذهبیه، چرا پسر رو ول میکنه؟ نه به دلیل اینکه پسر رو دوست نداره، به خاطر اینکه پسر بهایی. چرا میره با یه نفر دیگه ازدواج میکنه بدون اینکه از این طلاق بگیره؟ ازدواج با کافر اصلا معتبر نیست که طلاق داشته باشه شما بخواید برید با یکی دیگه ازدواج بکنید. قصه واقعیت های اجتماعیه. قصه اتفاقا قصه شکست خوردن عشق و انتخاب شخصی در مقابل چیه؟ واقعیت های اجتماعی. کسی که این مفهوم رو برای اولین بار مطرح میکنه دورکیمه و میگه که ما باید واقعیت های اجتماعی رو به عنوان شیء مطالعه بکنیم. همونجوری که شما برمیگردید میگه این یه بطری آب است با این مشخصات، شما باید برید نهادهای اجتماعی رو هم همینجوری مطالعه بکنید. ازدواج نهادی است که، طلاق نهادی است که، خودکشی یک پدیده اجتماعی است که، تقسیم کار یک پدیده اجتماعی است که. یعنی از اینجا یک راهی رو باز میکنه برای در واقع عرضم به خدمتتون که مطالعات اجتماعی. پس پایه‌گذار مفهوم چیه؟
واقعیت‌های
اجتماعی. علاقه شخصی دورکیم چیه؟ یعنی در جامعه علاقه شخصیش چیه؟ پیدا کردن همبستگی. همین سوالی که شما فرمودید. اگه ملت نباشه آدم‌ها دور چی جمع میشه؟ اصلا آدم‌ها در دورهای تاریخی مختلف دور چی جمع شدن؟ آدم‌ها واسه چی با هم دیگه هستن؟ آدم‌ها واسه چی از هم دیگه فاصله میگیرن؟ دورکیم اسم این پدیده رو میذاره همبستگی. پس محور اصلی مطالعات دورکیم چیه؟ همبستگی. خب و دورکیم اولین کسی است که این مفهوم مطرح میکنه. خیلی آدم خفنیه، یعنی پایه‌گذاری یه سری مفاهیمیه هی بقیه تکرارش میکنه. مثل ویکتور هوگو میمونه که یه بینوایانی نوشته، بعد این شخصیت‌های رمانش رو شما می‌بینید در جاهای مختلف تکرار میشن. پدیده‌هایی که دورکیم تعریف کرده بقیه هم ازش به شدت استفاده میکنه. یه کتابی داره به اسم تقسیم کار. تو تقسیم کار چی میگه؟ میگه ببینید در جوامع قدیم همبستگی عاطفیه. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا عموت کارگره، بابات هم کارگر، مادر رو مزرعه کار میکنه، خالت هم رو مزرعه کار میکنه. یه سطح تخصصی بین آدم ها وجود نداره. آدم ها به علاوه منای 5% شبیه هم دیگه. یعنی یارو خونش رو خودش میسازه، مزرعهش رو خودش شخ میزنه، نونش رو خودش میپزه. آدم ها در کنار هم دیگه میمونن چون شبیه هم دیگه، اعتقادات مشترکی دارن. من یه سال حالم خیلی بد بود، افسردگی هات، انداختم توی جاده، گفتم برم یه چرخی بزنم. من یه منطقه اول کرج هستش به اسم کلاک، پدر بزرگ من اونجا دفن شد. گفتم برم سر خاک پدر بزرگ. رفتم و گفتم حالا توی جاده یه خورده برم تا گردنه حیران رفتم.
خیلی
دلم گرفت. تا گردنه حیران رفتم، رسیدم به یه روستایی. رفتم تو اون روستای به اصطلاح خونه‌ای رو اجاره کردم، کرایه کردم، گفتم یه چند روز ببینم. شما مجموعه مردمان کشاورزی رو در اونجا می‌بینید که همشون کشاورزن و عین 5 نوبت نماز اینا تو مسجد جمع شد. اصلا اینا تو مسجد زندگی می‌کردن. چرا؟ چون یک عقیده مشترکی و یه همشکل بودنی اینها رو چیکار کرده بود؟ دور هم دیگه جمع کرده. دورکیم میگه جوامع قدیمی آدمهایی بودن شبیه هم دیگه، با ارزشها و باورهای شبیه هم دیگه، که خیلی هم تخصصایی که داشتن با هم دیگه فرقی نمیکرده. تو هم به سان من از یک ستاره سر دیدی، پدر ندیدی و داغ پدر دیدی. تویی که کوچه غربت سپرده ای با من، به نعش سوخته بر شانه برده ای با من. جنس آدم ها تجربه های مشترک بود. بعد میگه در دنیای مدرنی اتفاقی میافته و اون این هستش که آدم ها جنس کاراشون با هم دیگه فرق میکنه. حالا من فقط نون درست میکنم، شما فقط آهنگری میکنم. حالا من کشاورزی میکنم، شما خیاطی. بنابراین من تمام نیازهام رو نمیتونم برآورده کنم. من این دفعه همبستگی دارم با شما، نه به خاطر اینکه عقایدمون مشترک بشه. دلیل خاطر اینکه نیازهامون با هم دیگه متقابلن وابسته. به اتفاقا دورکی میگه فروپاشی ارزش‌ها میزان همبستگی اجتماعی را افزایش میدهد. چرا؟ من و تو تا دیروز با هم دیگه مسجد میرفتیم، میرفتیم حسینیه سینه زنی، اوکی؟ سری از هم سوا بودیم. حالا تو منکر خدا و پیغمبری، ولی من طلا فروشم، تو هم طلا سازی، کماکان هم من به تو وابستم هم تو به من وابسته. اسم این نوع وابستگی رو دورکیم میذاره وابستگی ارگانیک، یعنی عینه بدن. بدن ویژگیش چیه؟ این انگشت من کاری رو انجام میده که چشمم انجام نمیده. انگشت من عمل کردش وابسته به بینایی منه. پس بنابراین در یک جامعه هم اجزای جامعه از دورکیم مثل اجزای بدنم، هر کدوم تخصصی شدن و وابسته به هم دیگه شدن. بنابراین باز دوباره دورکیم داره به همون سوال جواب میده. چی شد؟ ارزش ها سقوط کردن و جامعه سقوط نکرد. میگه اتفاقا ارزش ها که سقوط کردن وابستگی اجتماعی بیشتر هم شد به خاطر پیدایش کار تخصصی. این حرفیه که دورکیم میزنه. ولی دورکیم کارای دیگه ای هم انجام میده بچه‌ها. اولین اثر کلاسیک رو در جامعه شناسی می‌نویسه. باز دوباره مسئله‌اش چیه؟ همبستگی. میخواد ثابت بکنه، اینجا دیگه میخواد لاتی پر بکنه، میخواد نشون بده که جامعه شناسی رو میشود به عنوان یه رشته علمی در نظر گرفت. یک موضوع عجیبی رو انتخاب میکنه برای مطالعات جامعه شناختی، یک تصمیم بسیار شخصی رو، خودکشی، و تصمیم میگیره ثابت کنه خودکشی تصمیم فردی
نیست.
خودکشی یک پدیده اجتماعیه، یک واقعیت اجتماعی که بر افراد تحمیل میشه. میخواد برگرده بگه اون کسی که خودکشی میکنه خودکشی نمیکنه، سوژه یک واقعیت اجتماعی. و باز هم میاد روی مفهوم همبستگی. پنج نوع خودکشی میگه. وقتی میخواد همبستگی رو، دو تا متغیر برای همبستگی اینجا تعریف میکنه، یکی ادغام و دیگری تنظیم. منظورش از ادغام چیه؟ حالا فرقش با تنظیم چیه؟
تنظیم
تو خود باشی. دو تا متغیر اگر شما بخواید حفظ بکنید که میتونید برگردید بگید دورکیم راجع به همبستگی صحبت میکنه و راست همبستگی میگه پنج خودکشی وجود داره، این ولی سوال اینه که داره برمیگرده میگه که من دو تا متغیر تعریف کردم دیگه، ادغام اجتماعی و تنظیم اجتماعی، منظورش از این دو تا چیه؟
اگر این
نه خودکشی رو اصلا رها بی خیال خودکشی شد. دو تا متغیر داره تعریف میکنه، برای اینکه چی رو تعریف بکنه؟ ادغام اجتماعی و تنظیم اجتماعی رو منظورش شد.
تنظیم اجتماعی
رو
یعنی
منظور اوردره، منظور اوردر نیست، دقیقا منظورش اوردر نیست، سر صف بودن نیست. منظورش اینه وقتی میگه ادغام اجتماعی یعنی میخوامت، منو میخواد. منظور چیه؟ بچه‌ای که مادرش بغلش کرده بچه مادره رو میخواد یا نمیخواد؟ میخواد. فقط همینه؟ نه، بچه حس میکنه مادرم میخوادش. به این میگن ادغام اجتماعی. اینکه شما احساس بکنی من این جامعه رو دوست دارم و این جامعه هم منو دوست داره. من این جامعه رو میپذیرم و این جامعه هم منو میپذیره، به این میگن ادغام اجتماعی. درسته؟ شما وقتی بچه اید میزان ادغام اجتماعیتون پایینه یا بالاست؟
بالا.
بالاست. به نوجوانی که میرسید به شدت میزان ادغام اجتماعی تو میاد پایین. نمیخوامه، برو بیرون اتاقم فلان، اینا اصلا رو اعصاب منن. چی داره میاد پایین؟ ادغام اجتماعی. این که شما احساس بکنید من جزی از این جامعه هستم و این جامعه هم من میخوام، میشه ادغام اجتماعی. یادتونه چند وقت پیش یه خانومی تو تلویزیون برگشت که هر کی ناراضیه بره؟ بعد مردم چی شده؟ ناراحت شدن. چرا مردم ناراحت شدن؟ ادغام اجتماعی، من جزی از این جامعه هستم، این جامعه هم جزی هم منه. تو فکر کدوم خری هستی که به من میگی بمون یا برو؟ این نشون دهنده چیه؟ ادغام اجتماعی. درست شد. ولی اگر یه نفر برگرده بگه که آی نمیخوای بری برو، بعد یکی دیگه برگرده بگه راستی ما چی موندیم اینجا داریم اون رو تلف میکنیم، بریم، این چیه؟ ادغام اجتماعی پایینه. متوجه شدی؟ هامون راجب چیه؟ فیلم هامونی داریش مرسی بجمع ادغام اجتماعی، هم البته راجب ادغام اجتماعی و هم تنظیم اجتماعی. برسم به تنظیم اجتماعی. وقتی میگه تنظیم اجتماعی راجب اجتماعی بچه داره بچه رو میکنه ار زدن، ار میزنه، ار میزنه، ار میزنه تا خودش خیس میکنه، پوشکش کثیف میکنه، بعد دیگه هر نمیزنه. چرا؟ راحت شد دیگه. بچه هر شما میگیره میزنی پشتش، آراغ میزنه، آراغ که زد راحت. درسته؟ چه چیزی باعث میشه که شما وقتی سر سفره غذا در یک مهمانی نشستی میگی آراغ نمیزنی؟ یه نفر داره حرف میزنه، شما میخوای بری دستشویی، اینجوری خودتو میگیری. دور که یه حرفی میزنه میگه اونجام در مقام ارضا شدنی، یعنی احساس میکنی به هنجار عمل کردن نیاز شما رو پاسخ میده. در واقع شما در جامعه یک قواعدی وجود داره که اون قواعد باعث میشه، خوب دقت کنید، یا نیاز شما برآورده بشه یا حتی اگر نیاز شما برآورده نشد شما احساس میکنی که نیازت برآورده شد. یعنی چی؟ یعنی شما 15 سالته، این سطح هورمون داره مغزتو داغون میکنه، اصلا کنترل بدنتو از دست دادی، داری خل میشی و میشینی عروس قافیه میخونی. چجوری ممکنه پستاندار رو مجبور کردی همچین کاری انجام بدی؟ شما گاو رو نمیتونی باش این کارو بکنی، اسب رو نمیتونی این کارو باش بکنی، با سگت نمیتونی این کارو بکنی، چجوری این کارو با خودت میکنی؟ شما رسیدی به تنظیم اجتماعی. شما یک نیازی داری و اون نیاز تخلیه انرژیه، انرژی تخلیه نمیشه و فکر میکنی تخلیه شد. چرا؟ چون جامعه داره برمیگرده میگه درس خوندن کار درستی. اوکی؟ شما میخوای بری ونچر کنی. ونچر یعنی چی؟ یعنی موبایل بهت بذار تو کیفه؟ ونچر یعنی خطر کردن، کل خربازی داره بردن. میخوای بری مثلا عرضم به خدمتت که بری توی کوه دشت و یه جایی آتیش بزنی و بعد مثلا عرضم به خدمتت زندگی بیقاعده یا تجربه بکنی. برمیگردم میگم تابستون تور دانش آموزی داریم یه هفته، اون کمپینگیه که شما میخوای انجام بدیم، دل کردن زندگی، اون خرد و خرد زندگی کردن میاره توی یه قالبی شما تجربه میکنی. از اون به بعد شما اگر بخواید بری جنگل همیشه دنبال یه گروهی میگردی که باهاشون بری کمپینگ بکنی. حالا به این قضیه فکر کردید که اگه میخوای بری جنگل خب بلند شو برو مثل خرسه برو تو جنگل دیگه. چرا وقتی میخواید برید تو جنگل حتما یه سری آدم باید مثلا همراهت باشن که این آدما مثلا اینجوری بیان که مثلا اونجا اونجوری چادر بزنی؟ این مفهوم تنظیم اجتماعیه. یعنی تو نیازتو همینجوری کله خری برآورده نمی‌کنی، نیازتو بر اساس یه سیکونس اجتماعی برآورده می‌کنی. اگر اون سیکونس رعایت نشه تو احساس می‌کنی نیازت هم برآورده نشده. یعنی چی؟ مثلا کلاس یه بچه مدرسه یه 7 ساله خودش خیس می‌کنه، مامانه یه پستاندار چه حالی باید داشته باشه؟ باید حفی باشه، آرش خوب باشه. چرا نیست؟ تنظیم اجتماعیش به هم خورده دیگه. یعنی به یک نیازش پاسخ داده شده ولی در یک قالب یه نظمی این اتفاق نیفتاده. دورگی مرمون گرده میگه داداش من همه خودکشی ها رو برای این اساس توضیح میدم. یعنی یارو خودکشی میکنه ادغام اجتماعیش پایینه، یا خودکشی میکنه ادغام اجتماعیش بالاست، یا خودکشی میکنه تنظیم اجتماعیش پایینه، یا خودکشی میکنه تنظیم اجتماعیش بالاست. من برای شما مثال میزنم دونه دونه. نمیدونم چیز رو دیدید یا ندیدید، خوندید یا نخوندید، سقوط آلبر کامو خوندی؟ یه آدم تنهایی، ننش مرده، بعد ارزم به خدمت یه بابایی هم میگیره میکشه و بعدم اعدامش میکنه. چیش پایینه؟ ادغام اجتماعیش.
جمله اول
کسی که میکنم
بویتون؟
جمله اولش نه،
خیلی جمله
امروز مامان بود. چیه داره؟ من فکر میکنم خود کامو هم متوجه نبوده اتفاقا با این جمله چی داره میگه. امروز مامان مرد یعنی چی؟ گفتم ادغام اجتماعی یعنی چی؟ من دوستش دارم، اونم منو دوست داره. امروز مامان مرد یعنی چی؟
یه طرفش قد شد.
قد شد، درسته؟ اون مرگ، اون تقریبا اون اعدامی که یک نوع خودکشیه، یعنی یارو خودشو در اون موقعیت قرار میده. چرا اون خودشو در اون موقعیت قرار میده؟ ادغام اجتماعی نداره، درسته؟ ادغام اجتماعی بالا. شما برای من مثال بزنید.
انتقالی میکنن.
آره.
یا مثلا این هواپیمایی که میرفت از
زمان
جنگ
اصلا شهید.
شهید
کی؟ شاید کسی هایی که ادغام اجتماعیش بالاست. چرا ادغام اجتماعیش بالاست؟
من جامعه رو خیلی
اینقدر بیش از خودم، بیش از اینکه من خودم رو دوست داشته باشم، این کانسپت رو دوست دارم. ادغام اجتماعیش بالاست. تنظیم اجتماعی بالا. تنظیم اجتماعی بالا یعنی چی؟ یعنی شما نیاز در چه قالبی قابل برآورده کردنه؟ فقط در قالبی که جامعه تعریف میکنه. اوکی؟ شما میدونید یه پدیده‌ای در ژاپن وجود داشته به اسم سامورایی. اوکی؟ سامورایی کیه؟ کیه؟
جنگجو.
جنگجوه. فقط جنگجوه؟ جنگجوه یه زمینداریه. درسته؟ مخارج زندگیشو کی میده؟ اون زمین داره بهش میده. کی برای زن میگیره؟
زمین
داره. شأن و رتبه اجتماعیشو کی تعیین میکنه؟ پس اگر زمین داره توی جنگ کشته بشه، این سامورایی چی داره؟ هیچ جایگاه اجتماعی نداره. سامورایی که فئودالشون از دست میدادن، قاراگیری میکردن، خودکشی میکردن همشون. چرا؟ تنظیم اجتماعی پایین. تنظیم اجتماعی پایین. روزی که قدنامه 598 پذیرفته شد، دو سه نفر در پادگان، در پادگان‌های مختلف گزارش شد خودکشی کردن. وقتی گفتن جنگ تمام شده. توی سال ژاپن اون خیلی سرزمین عجیبی، حالا بهتون اشاره خواهم کرد. یعنی چی؟ من اصلا دیگه دنیای بعد از جنگ رو اصلا نمیفهم. آژانس شیشه ای چی داره نشون میده؟ اون حاج کاظمی کیه؟ حاج کاظمی کسیه که اصلا احساس میکنه در این اوردر، در این نظم اجتماعی جدید هیچ نیازش برآورده نمیشه. ژاپنی ها خیلی ملت عجیبی هست. نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا یه تلگرافی فرستاده به فرماندهی که الان که سربازهای آمریکایی پیاده شدن در ژاپن و سربازها میخوان برن سمت کاخ امپراتور، یه تعداد زیادی از مردم در خیابان‌ها نشستن، خیابان‌ها پره و میگن اولین سرباز آمریکایی که کاخشو بذاره، پاشو بذاره توی کاخ امپراتور، ما همه خودکشی میکنیم. امپراتور ژاپن تنها فرمانده نیروهای شکست خورده جنگ جهانی دوم بود که محاکمه نشد. خب کار دورکیم یه سری نقدش وارده و یه سری هم خب طبیعتاً طرفدار داره. اولا نقدی که بهش وارده اینه، شما کلن وقتی لنز دوربین مطالعاتتون رو خیلی واید میکنید همه چی توش دیده میشه. به خاطر همین میگم که مهمترین قضیه در یه پژوهش اینه که بگید این پژوهش راجع به چی نیست. دقت کنید، میان این اصرار دورکیم که من بیام همه خودکشی ها رو بر اساس دوتا متغیر توضیح بدم، خیلی کار درستی نبوده. همه خودکشی ها رو واقعا بر اساس این دو المان نمیشه توضیح داد. مثلا بعدها در روانکاوی گفتن که همه خودکشی ها دیگر کشیه، یعنی کسی که خودکشی میکنه حتما یک خشمی داره که این خشم رو داره به سمت دیگری هدایت میکنه. به خاطر همین میگن نشانه خودکشی چیه؟ یاد داشته خودکشی. ولی خودکشی هایی که از لحاظ روانشناختی واقعا خودکشی نیست، یعنی پایان خودخواسته زندگی کسیه که واقعا نمیخواد زندگی کنه، یاد داشته خودکشی نداره. خودکشی های اگزیستانسیالیستی رو نمیشه در قالب به نظری دورکیم توضیح داده، ولی به هر حال اولین مطالعیه که تونسته چیکار بکنه در مورد زندگی اجتماعی یه حرفی بزنه و یک مطالعی انجام بده که واقعا مطالعی علمی. بعد از دورکیم ما یک آدم خفن خیلی خطرناکی داریم به اسم کارل مارکس. مارکس
سیاست
نه
مریضه.
مارکس یه آلمانیه، هی شروع میکنه حرف زدن، بعد میبینه تو آلمان اوضاعش بد شد، میاد تو فرانسه میبینم اوضاع اونجام گریخ شد، میره انگلیس. تو انگلیس یه رفیقی پیدا میکنه به اسمش هم یادم رفت، یه رفیق پیدا میکنه، یارو کارخونه داره خیلی وضعش خوبه و فلان اینا، این شروع میکنه تقبل میکنه خرج زندگی مارکس رو. مارکسیست بوده یارو، انگلس، یه سرمایه دار مخالف سرمایه داری انگلس، خرج زندگی مارکس رو میده و این همه شروع میکنه به نظریه پردازی و فلان. مارکس هم مسئلهش اینه که جوامع قدیمی چرا دوچار فروپاشی شدن، این جامعه چرا دوچار فروپاشی
نمیشه
با وجود اینکه ارزش ها از بین رفته. و نمیذاریش تو کیفه؟ بذاریش تو کیفه. و مارکس میگه نه قضیه، اونم معتقده که دورکیم درست گفته تقسیم کاره، ولی میگه که دورکیم، حالا خیلی هم دورکیم مسئلهش نیست، ولی به یه بیانی میگه نه آقا، این که تقسیم کار اتفاق افتاده جامعه دچار همبستگی شده، نه این حرف غلطی، اینجوری نیست، بازی پیچیده تر از این حرف هست. مارکس اینو میگه، خوب دقت کنید، میگه یه تیکه آهن، سنگ آهن وسط یه معدن تو عمق 5 کیلومتری زمین که استخراجم نشده چند میارزه؟ چند میخریش از من؟
اون مالیت نداره،
نمیخریش. کاران ارزش میده. بعد میگه یه نفر میره این سنگ آهن رو در میاره از دل زمین، یه سنگیه که توش آهنه، اینو حالا شما 5 تومن میخرید. بعد یکی دیگه میره اینو ذوبش میکنه، این میشه آهن خالص، اینو شما 10 تومن میخرید. بعد یه نفر میاد اینو میزنه صافش میکنه، مثلا تیر آهنش میکنه، شما میخرید 15 تومن. مارکس برمیگرده میگه افتاد دوزری، خیلی آدم خوش گفت و لفتی هم هست، میگه افتاد دوزاریتون، چیزی که داره بهش ارزش میده کار آدمیزاده، اون شیعه اصلا فاقد ارزشه. این که اون سنگ آهنه را از دل زمین آوردیم بیرون 5 ساعت طول کشید، این شد 5 تومن. این که یه نفر اینو ذوب کرد تبدیلش کرد به آهن، این 5 ساعت وقت گرفت، قیمتش شد 10 تومن. این که یه نفر با چکش زد اینو صافش کرد، قیمتش شد 15 تومن. ها؟ اوکی؟ پس میگه قیمت هر کالای معادل چیه؟ معادل ارزش کاریه که صرف شده براش. تا اینجا باشم؟ میگه ولی میبینی توی بازار این آهنه رو میفروشن 100 تومن، در حالی که این آهنه رو باید بفروشن چقدر؟ 15 تومن. خب شما نگاه میکنی میبینی به کارگر معدن 5 تومن دادم، به کارگر ذوب 5 تومن دادم، به کارگر آهنسازی هم 5 تومن دادم، 15 تومن. چند فروختن؟ 80 و 100 تومن. چقدر اضافه؟ این 85 تومن تو جیب کی رفت؟ سرمایه‌دار. یه تو جیب یه نفری رفت که کار نکرد، اصلا کار نکرد. یعنی چی کار نکرد؟ یعنی میگه اون یارو اومد برگشت گفت این معدنه مال منه، این کارخونه زبه مال منه، این کارگاه آهنگری مال منه، اون 85 تومنه رو دزدید. یا قیمت این کالا باید باشه 15 تومن، یا دستمزد 3 تا کارگر باید 100 تومن باشه. دستمزد 3 تا کارگر نمیتونه 15 تومن باشه. اون ساب کاره داره 85 تومنه ارزش کار این کارگرا رو میدزده. افتاد؟ بعد برگشت گفت که حالا کل تاریخ مبناش اینه، کل تاریخ یه نفر صاحب ابزار تولیده ارزش کار رو میدزده. یه زمانی یارو اسمش بردهدار بود، ارزش کار کیو میدزدید؟ اسمش زمیندار بود، ارزش کار کیو میدزدید؟ یه زمانی اسمش کارخونه دار بود، ارزش کار کیو میدزدید؟ با این تفاوت که میگه کپیتالیسم و سرمایه داری بزرگترین ساختار دزدیه که بشر ایجاد کرد، بیشترین ارزش افزوده دزدی شده در تاریخ بشریت کار سرمایه‌داریه. پس ای کارگران جهان بپاخیزید، انقلاب کارگری. و یک آدمیه که کل قرن بیستم رو به آتش کشید، کل قرن بیستم رو به آتش کشید. چی؟ آره آره، خیلی عقیدش بفروشه. یعنی بین همین شماها کمونیست کردن و عرضم به خدمت مارکسیست کردن آدم ها کار سختی نیست، منافعی براش متصرف. الان تازه از مد افتاده، آره تازه مارکسیسم از مد افتاده و اینجوریه. ولی من میخوام به شما بگم که مارکسیسم یه زمان چقدر مود بوده. شما فروغ فرخزاد رو میشناسی؟ فروغ همسر پنهانی یک آقایی بود به اسم ابراهیم گلستان. ابراهیم گلستان رو میشناسی؟
اون کتاب داره
دیگه؟ بله، نویسنده بسیار بزرگ. ابراهیم گلستان رفرنس روشنفکری ایران در 100 سال گذشته است، توده‌ای بوده. جلال آل احمد توده‌ای بوده. صادق چوبه توده‌ای بوده.
صادق هدایت،
صادق هدایت نبوده، اتفاقا شهرت صادق هدایت از این جهته که توده‌ای نبوده. یعنی شما در یک زمانی در دهه 1320 هیچ آدمی پیدا نمی‌کنید سرش به تنش بیارزه توده‌ای نباشه. همه چپن، همه کمونیست، همه مارکسیست. فریدون فروغی روشن فکره؟ فروغی 1300 و... بله فروغی 1320 نخست وزیره، ولی من در مورد دهه 20 دارم صحبت میکنم. دهه 20 از 1320 شروع میشه تا 1330 و دارم در مورد روشنفکری صحبت میکنم. روشنفکری پیدا نمیکنید که چپی نباشه، نه دولت مرد. دولت هیچ وقت در ایران چپی ها به قدرت نرسیدن جز جز در دوره یه نخست وزیری میر حسین موسوی. نمیدونم شما این رو شنیدید در مورد میر حسین موسوی یا نه، شما خیلی نمیشناسید میر حسین موسوی. چی؟ سنتون به ازدواج پدر مادرتون هم قد نمیده، ولی میدونید که این زن شوهر بوده. آدم همه چیزش که دیداری شنیداری نیستش. میر حسین موسوی یه لقبی داشت، بهش میگفتن نخست وزیر امام. اون موقع ساختار اینجوری بود دیگه، رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر. به آقای موسوی میگفتن نخست وزیر امام، چون اصلا از رئیس جمهوری تبعیت نداشت. آره دیگه، اصلا خودشو نخست وزیر رئیس جمهور نمیدونست، به خاطر همین بهش میگفتن نخست وزیر امام. خب من یه جمله دیگه در مورد مارکس بگم و عرضم تمام که ببینید مارکسیست شدن چرا اینقدر سریع اتفاق میفته. بچه ها خب میدونید که یا میدونستید که خانواده هایی که افرادی که در دوره قاجار کارشون وصول مالیات بود، در دوره مورگان شوستر آمد که اداره دارایی رو در ایران تأسیس بکنه از امریکا، تو دوره مورگان شوستر یه سری آدم بودن که برای دولت مالیات جمع میکردن و اینا نسلن در نسل این کار رو میکردن. این قضیه که دارم میگم اواخر مثلا حدود 100 سال پیش. میدونید اینها از کی شغلشون ده جمع آوری مالیات بوده؟
از وقتی که مالیات هستم.
یعنی کی مثلا؟ اینها از دوره سلجوقیان مالیات جمع میکردن خانواده. یعنی شغل ممیز مالیاتی ارث می‌رسیده.
انحصاری
بله بله.
شغل انحصاری.
یعنی شما با عنوان ممیز مالیات بابات مالیات جمع می‌کرده، بابا بزرگت هم مالیات جمع می‌کرده، بابای بابا بزرگت هم مالیات جمع. شغل ارتشی نظامی بوده. بابای رضا شاه چیکار بوده؟ بابا بزرگ اونم همه نظامی بود. مشاغل چی میشدن؟ ارث میرسیدن. حکومت چی؟ حکومت هم ارث میرسید. الان در دنیای مدرن شما به نظرتون جاست منصفانه است که شغل ارث برسه؟ یعنی مثلا برمیگردن بگن پدران شما یه شغلی دارن دیگه، شما برگردن بگن که آقا شما موظفید بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید شغل باباتون رو دنبال بکنید و وکیل هم نمیتونید بشید، چون باباتون وکیل نیست، شما نمیتونید وکیل بشید، در دانشگاه حقوق هم نمیتونید درس بخونید. اوکی؟ صرف مسخره. بیام به شما برگردم بگم فلانی چون شاه بوده بچه‌ش هم باید شاه بشه، بچه اونم باید شاه بشه. خب شما چی میگین؟ صرف مسخره. اوکی؟ بعد مارکس اینو میگه، میگه شما به این بلوغ رسیدید که شغل ارث نمیرسه؟ به این بلوغ رسیدید که حکومت ارث نمیرسه؟ چطور به این بلوغ نرسیدید که شغل وکالت ارث نرسه ولی دفتر وکالت ارث برسه؟
یعنی هر
کسی هم باقی نه ابزار تولیده. میگه لاجوردی دفتر وکالت داره، دفتر وکالتش چی کار میکنه؟ وکالت. لاجوردی مرد، یه بچه ای داره گرس میکشه، گل بار میذاره میکشه، این مردی که بیشور چرا باید دفتر وکالت لاجورد مال این باشه؟ بعد اون بدبختی که توی امتحان کانون وکلا امتحان داده رتبه آورده نباید یه دفتر وکالت داشته باشه. چرا پروانه وکالت لاجوردی به پسرش ارث نمیرسه ولی دفتر وکالت لاجوردی به پسرش ارث میرسه؟ چرا وقتی فلان پزشکی که سهامدار بیمارستان میمیره شغل پزشکیش به بچه‌ش ارث، سهام بیمارستانش ارث میرسه؟ چرا ابزار تولید ارث میرسه؟ ابزار تولید رو بدیم دست کسی که تولید میکنه، سهام بیمارستان رو بدیم به پزشک، دفتر رو وکالت رو بدیم به وکیل، کارخونه رو بدیم به کارگر. دولت
اصلا مشکل نیست، مشکل
اینه
که چرا بعضی از دفترها رو یک دیگه ببرن؟
چی؟
چرا زحمتی که من کشیدم برای جمع کردن اون دفتر بعد مستقیماً به یک دیگه بدم؟
به همون دلیلی که وقتی شما زحمت کشیدی پروانه وکالت گرفتی، وقتی میمیری مسئول زحمت شما که پروانه وکالتت به بچت نمیرسه.
خب باشه، ولی من زحمت کشیدم، دوستان دسترنج زحمت من دست آدمیش که من دوستشم، حالا هر تغییر کاربری که میخواد.
منم زحمت کشیدم شدم رئیس جمهور، دوست دارم بچم این دست رنج من برسه به بچم.
کار ارث نمیرسه.
چرا؟
چون چه
اسکاپ
میگذره
خود فرد،
مثلا چون من علم پزشکی دارم
در این
برنامه چه بچه هم حتما این علم داشته باشه.
خب پس به بقیه
مثلا بیمارستان رو داشته باشه.
چرا؟ میتونیم ما قانون تصویب بکنیم بیمارستان فقط کسی میتونه سهامدارش باشه که
پزشک. آقا دفتر من خریدم، زحمت کشیدم، اینطوری اگر
مگه من زحمت نکشیدم وکیل شدم؟
واسه ابزار تولید با اموال
فرق. آره فرق میکنه. تو ابزار تولید اوکی؟
اما ما تو
کار فرم نمی دادن اصلا من
نمی دادن. این پرولتاری
هست، من هم تو آشون موافقم. اما قدرت داشته که تو دستشون آفر، من نمیگم راحت به دست آوردی، من دارم حرف مارکس رو میزنم. مارکس یه حرفی میزنه، میگه آقا شما به یک بلوغی رسیدید که آدم ها شغلشون ارث نمیرسه، قدرت سیاسیشون ارث نمیرسه. چرا معتقدید ابزار تولید باید ارث برسه؟ نه شغل باید ارث برسه، نه ابزار تولید باید ارث برسه. و علاوه بر این دوتا که ارث نمیرسه، نه شغل باید ارث برسه، نه قدرت سیاسی باید ارث برسه، نه ابزار تولید. هر کسی به یک جایگاه اجتماعی رسید، به یک حرفه‌ای رسید، ابزار اون کارش رو جامعه باید در اختیارش قرار بده. چرا یه دندون پزشک به خاطر اینکه سیت دندون پزشکی نداره باید بیکار بمونه؟ یه بابای دیگه به خاطر اینکه باباش دندون پزشک بوده 3 تا سیت دندون پزشکی باید داشته باشه اجاره بده؟ مارکس برمیگرده میگه دقیقاً مشکل جامعه نابرابریه. میگه اون چیزی که شما موومنت جامعه است نابرابریه. یه سری آدما ابزار تولید رو دارن که مثل بچه آدمیزاد اون ابزار تولید رو در اختیار بقیه قرار نمیدن، باید بریم ازشون بگیریم. حالا اگر ماها با هم دیگه متحد بشیم که تخصص داریم، اون ابزار تولید رو میتونیم ازت بگیریم. آره نداره و بخواد. آره آفرین آفرین، مارکس هم داره همینه میگه. میگه چون تو زور داشتی گرفتی، میگه پس تو مشروعیت نداری. تو زور داشتی گرفتی، منم به زور ازت میگیرم، از سه طریقه میگیرم. کارگران جهان به پا خیزید. چی؟ این جریانیه که بچه در قرن بیستم اتفاق افتاد. تمام انقلاب هایی که در قرن بیستم اتفاق افتاد موضوعش چی بود؟ و منطقی هم هست، بهتون میگم که منطقی هم هست، به چند دلیل منطقی. این جمله آخر هم باشه عرضم رو تموم بکنم. شما به عنوان یک کارگر چقدر حقوق میگرفتی؟ چجوری حقوق میگرفتی؟
ساعتی،
روزانه ساعتی 8 ساعت کار میکردی چقدر حقوق میگرفتی؟ 8 ساعت. درسته؟ شما چی رو دارید به من میفروشید؟ من صاحب کارخونم، چی رو دارید به من میفروشید؟ عمرتون. 8 ساعت کار میکنی، 8 ساعت عمرتو به من فروختی، 8 ساعت رو بهت میدم. فردا مریض میشی چقدر بهت میدم؟ فردا زمینگیر میشی چقدر بهت میدم؟ اوکی؟
چی؟
ای؟
بسید
به
از
این
سازمان تعیین بشه که کسی که
میخواد
کارو بکنه همه‌ش آزاد نمیشه، یعنی من
حساب سرمایه خب تا کجا
امپراتور نباشه
ملاک ایران پس چی باشه؟ شما توی اسم محلات تهران چیه؟ حتما باید یه 10 دقیقه بین کلاس قبلی و این کلاستون فاصله قائل. آره میدونم منم همینجوریم صبر بکنید بحثمون تموم بشه. شما در نظر بگیرید تمام محلات تهران اسم آدم روشه، تمام این محلات مال یه آدم بوده، همه اینا رو چیکار کردن؟ به زور از اون آدم گرفتن، درسته؟ یعنی این که شما میبینید مثلا تو محله اقدسیه میتونید زندگی بکنید، تو محله منظریه میتونید زندگی بکنید، اینجا میتونید بیایید دانشگاه، محصول چیه؟ محصول اقدم مارکس. اینجا رو به زور از دست یه آدمی گرفتن دانشگاه کردن، وگرنه این ملک شخصی یه آدمی بود. مارکس خلاصه حرفش اینه، میگه که مقام سیاسی به ارث نمیرسد، شغل به ارث نمیرسد، ابزار تولید هم به ارث نمیرسد. و اتفاقا همینجوری هم هستش. مثلا شما سوئد که تشریف ببرید، نروژ که تشریف ببرید، وقتی طرف میمیره 70% اموالش مالیات بر ارثه، تقریبا هیچی به شما ارث نمیرسه، ابزار تولید به شما ارث نمیرسه. کسی که در مقابل مارکس میایسته و میتونه یک سنتز متفاوتی برای توضیح جهان ارائه بده وبره، و وبر واقعا اندیشمند ندیده گرفته شده یه که انشاءالله جلسه ها